میشه سرفراز. بعد از ظهر روز دوشنبه شما به خیر و نیکی. با اعلام ساعت 14:30 از شما دعوت میکنم برنامه بعدی رو به عنوان عبور از تاریخ بشنوید.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خسرو معتضد با شما شنوندگان عزیز رادیو جوان در برنامه عبور از تاریخ صحبت می کنند. خب، استانبول پایتخت دولت عثمانیه. البته دولت عثمانی عرض شود که قرن 16 نیست، قرن 17 نیست. اون دولتی نیستش که سلطان سلیم و سلطان سلیمان و جانشینان آنان تقریبا تا مرزهای عرض شود که اتریش در نوردیده بودن، مجارستان، رومانی، یوگسلاوی، تمام این قسمت ها تحت سلطه دولت عثمانی بود. همینطور عربستان و عراق و سوریه و فلسطین و اردن و تمام اینها تحت به اصطلاح فرمان روای عثمانی ها بود. قرن 18 در دولت عثمانی چند بار کودتا شده. ینیچری ها، یعنی اون سربازانی که خیلی خودسر بودن و قبیله‌ای بودن، اینها چند بار سلاطین عثمانی رو از سریر سلطنت پایین کشیدن، اعدام کردن. و دیگه این عثمانی قدیم نیست، عثمانی قرن 18 ولی خب بازم قدرتش تا حدود زیادی باقیه. این عرشبت صدر اعظم عثمانی معمولا به اینا میگفتن داماد. من نمیدونم اینا داماد پادشاه میشدن، ابراهیم پاشا داماد و دیگران. اینا بحثای زیادی میشه. گفتم که یک نماینده هم میفرستم به ایران برای وضعیت ایران، بررسی وضعیت ایران. به عنوان سفیر میاد و خیلی جوابهای بدی از افاقنه میشنوه، یعنی متوجه میشه که اینها آدمای سیاستمداری نیستن و افرادی نیستن که بتونن به اصطلاح مملکت رو اداره کنن. و این کشتارهای وحشیانه که میکنن، اینها رو همه رو سفیر عثمانی جواب میده. یعنی اینقدر نیروهای محمود افغان بی ارزش بودن از نظر دولت عثمانی و وجود محمود افغان که مراجعه میکنن به حاکم بغداد، به پاشای بغداد، میگن یه نماینده به ایران بفرست. این نماینده میاد و خیلی گزارش های بدی میده، میگه اینا آدم های بسیار نادانی هستن. یکی از اینا امان‌الله خانه که علناً عرض شود که مردم رو داره به اصطلاح غارت میکنه، از خانواده ها پول میگیره، آدم ها رو میکشه. زبردست خان یک ایرانی بود که از کودکی در میان افغان ها بزرگ شده بود. البته بهتون میگم شهرها تسلیم شده بودن، ولی از میان توده های ایرانیان هیچ کس تمایل به همکاری با قاصب بی سر و پا عرض شود نشان نمیداد. نیروهای عثمانی پس از مذاکرات زیادی که در دربار عثمانی شد، عرض شود که بهشون دستور داده شد برای جدا کردن مناطق غربی ایران چندین لشکر پرشمار با انواع سلاح‌های سنگین و توپخانه و قلعه‌کوب به خاک ایران اعزام بدارند. بدین ترتیب دوران صلح 84 ساله بین دولتین به طور یک جانبه از طرف عثمانیان نقض شد. یعنی گفتن دیگه ما تابع اون صلح نیستیم و بیشتر نگرانی ترک‌ها احتمال تصرف ارمنستان، گرجستان و سایر مناطق قفقاز و رسیدن سپاهیان پتر کبیر به کرانه‌های خلیج فارس بود. آنان تصرف سراسر ایران به وسیله ارتش روسیه را بعید نمی دانستند. یک شخصی بوده فرانسوی. فرانسوی ها زیاد در مورد ایران در طول تاریخ عرض شود که رفتار مناسبی نداشتن متاسفانه. از دوران مارکی بوناک که سفیر فرانسه در عثمانی بوده تا زمان ناپلئون و ادوار بعد، متاسفانه فرانسوی ها با ما رفتارشون منصفانه و به اصطلاح جنتلمن معابانه نبوده. هر وقت توانستن ایران رو فدا کردن، کما که در سال 1907 هم اینا واسطه شدن بین دولت روسیه و انگلیس که ایران تقسیم بشه. سفیری داشته عرض شود فرانسه در استانبول، استانبول پایتخت عثمانی، به نام مارکی. مارکی یعنی یک لقب اشرافی. دو بوناک این مذاکراتی رو شروع میکنه در دربار باب عالی که میگه که ما حاضریم این وسط میانجی بشیم، ایران رو تقسیم کنیم، ایران رو به دو لقمه تقسیم کنیم، یه لقمه رو روسا بخورن، یه لقمه رو عثمانی ها بخورن. معلوم نیست به اینا چه ارتباطی داشت، یعنی این دولت فرانسه چه نقشی داشت که باید این کار رو بکنه. عرشبت که میگن ما کاری میکنیم که نگرانی دولت عثمانی از پیشروی ارتش روسیه در قفقاز و دریای کاسپی خزر برطرف بشه. یک موافقت نامه امضا میشین که اینا مینشینن و تقسیم ایران رو به دو منطقه خزری، یعنی دریای خزر، ایالات شمالی رو قرار میشه دولت روسیه برداره. بعد عرض شود که استانهای گیلان امروزی، عرض شود مازندران امروزی و استراباد یا گرگان واگذار بشه به دولت روسیه و همینطور قسمت های داغستان و شمال قفقاز مال دولت روسیه باشه. همچنین انضمام سراسر مناطق شمال غربی و غرب، توجه میکنید، و حتی بخش از نواحی مرکزی ایران مانند همدان و لرستان رو بدیم به دولت عثمانی. یعنی ارث پدرشون بود، تقسیم میکردن. خیلی خوب، اشرف افغان پس از اینکه محمود افغان به دست او به قدر میرسه این خبر رو میشنوه، خیلی ناراحت میشه. ما یک کتاب خیلی خوب اینجا داریم به نام عرض شود زبدت و تواریخ که این از بهترین کتاب هاست، تعریف محمد محسن مصطفی، و این درباره وقایع عرض شود که بعد از سقوط دولت صفوی مطالب زیادی نوشته که سراسر ایران شلوغ میشه. 18 تن درخواست پادشاهی میکنن. اینو عرض شود که در جهانگشای نادری هم ما میخونیم 18 نفر میخواستن پادشاه بشن و بعدم افغان ها متوجه میشن که حتی تا سلطانی هم پیش میرن، ولی در قزوین وقتی مردم همه رو میکشن 4000 نفر کشته میشن. سیدال خان که از رؤسای افغان و حاکم قزوین بود، در امارت دولتخانه شاهی متحسن شده بود، تا 3 روز محصور بود. روز 4 با جمعی افغانی که مانده بودن یراق بسته دست به شمشیر بیرون برده فرار کرد، از شهر اومدن و فرار کردن و تمام مال و اسباب و دواب ایشان، یعنی اسبای اینا رو اهل قزوین تصرف کردن. چگونگی رو به عرض شاه جدید ایران شاه طهماسب رساندن و شاه طهماسب سرداری عراق یعنی ایران مرکزی و حکومت قزوین رو به فرج الله خان شفقت نموده، شخصی به نام فرج الله خان. چون طرق و شوارع قزوین و آذربایجان مفتوع شد، جمعی از اهالی خراسان و عراق به تبریز رفتن، پیوستن به شاه طهماسب. دو سال بود که اردوی معلا یعنی اردوی شاهانه شاه جدید در آذربایجان نزول ایلال داشتند و تدارک به جهت تسخیر اصفهان نشده بود. اهالی عراق یعنی ایران مرکزی، عراق وقتی میگن یعنی عراق و تهران و کرج و همدان و این قسمت‌های مرکزی رو میگفتن عراق. اهالی عراق و خراسان با یکدیگر متفق شده تعهد و عرض بودن هرگاه اعلیحضرت نواب اشرف، به شاه میگفتن نواب اشرف، از آذربایجان حرکت و مراجعت به خراسان فرمایند، عرض شود که ما قشون و سپاهی و تمام تدارکات رو آماده میکنیم. ایشون میاد روانه قزوین میشه، داخل قزوین میشه، راهی تهران میشه. ببینید اسم تهران به عنوان یه شهری که محل حوادث بزرگی از این زمان بیشتر تو تاریخ میاد. تمامی قشون در تهران جمعیت می نمایند. محمد علی خان خانزاد پسر اسلام خان به سرداری عراق تعیین. اینا میرن به طرف عراق یعنی مرکز ایران که برن اصفهان رو بگیرن. اصفهان هم جزو عراق به اصطلاح. وارد دارالمؤمنین قم میشن، توقف میکنن که از اونجا روانه بشن. ببینید هنوز ارتش عثمانی به حملات خودش شروع نکرده، ولی پتر کبیر داره میاد به طرف جنوب عرشبت که دریای خزر. هرچند در اصفهان که اینا جمع میشن، شاه اشرف افغان نیز با سپاه افغان و قزلباش که خود ملازم کرده بود از اصفهان حرکت میکنند. مطلقاً متعرض دارالمؤمنین قم و محمد علی خان سردار و قشونی که در قم بودن نشد، از راه نمک، از راه نمک یعنی کبیر نمک و سیاهکو آمده در سوم شهر ربیع الثانی سال 1136 میشه 1724 بر سر اهل تهران آمده. این سربازایی که در تهران بودن غافل بودن که این به سرعت رسونده و منتظر بودن محمد علی خان سردار با قشون رفته در اصفهان با افغان جنگ خواهد کرد. هوا بسیار گرم بود. اول ظهر خبر رسید که افغان ها با کثرت تمام آمده و تهران را محاصره نموده. ببینید شهر شما در اون زمان در قرن 18 هم محل برخورد های بزرگ بوده، شهر تهران که پایتخت ایران الان هست. حوالی حضرت عبدالعظیم را در همان روز تاخته، همین شهر ری قدیم. نواب شاه طهماسب نیز بیرون آمده، جمعی از عملی کارخانجات و غلامان خاصه و ملازمان آن را که در رکاب حاضر بودن به سرکردگی میرزا عبدالکریم اعتماد الدوله تعیین به سر راه افغان میفرسته. اینا کارخانجات یعنی آشپزخونه، یعنی خدام آشپزخونه و این بسیار کارمندای دربار میفرسته جلوی افغانا. خب افغانا اول عقب نشینی میکنن، بعد عده زیادی از قزلباش یعنی ارتش ایران هنوز هم میگودن قزلباش شکست خورده، میرزا عبدالکریم دستگیر. بعدم قصبه عبدالعظیم قلعه و حصاری نداشت. عرض شود که نواب اقدس یعنی شاه طهماسب با معدودی از غلامان و خواجه سرایان از عبدالعظیم بیرون آمده، از طرف شمیرانات، شمیرانات همین شمال تهران، همه جا از کوهستان آمده تا به مازندران رسید و در آنجا توقف فرمود. این مازندران به خاطر اون کوههای صعب العبورش و به خاطر اون جبالش خیلی مورد توجه بوده. هر کسی میرفت اونجا پناهنده میشد ممکن بود سالها بتونه اونجا مقاومت کنه. هر شود که افاقنه حوالی و تابع تهران را تاخت و تاز و قتل و غارت نموده. محمد خان افغان متعلق به زبردست خان را با جمعی از افاقنه در دور تهران گذاشته که تهران را محاصره کنند. اشرف خود مراجعه به اصفهان کرد. خب این میره هر شود که مازندران شاه طهماسب. در اون زمان یه شخصی به نام ملک محمود سیستانی، این حاکم سیستان بوده، در دوران جنگ عرض شود که حرکت میکنه که بیاد به کمک عرض شود شاه سلطان حسین در زمانی که شهر اصفهان محاصره بود، ولی یه پولی از محمود افغان میگیره، ملک محمود سیستانی، و میره مشهد، اونجا جلوس میکنه، سکه به نام خودش میزنه. عرض شود که تماس مهم شاه تماس ذوالفقار خان برادرزاده محمد علی خان سردار عراق رو دستور میده که برو به طرف عرض شود که خراسان در محل هزار جری و دامغان الی خبوشان که در اونجا کردا بودن، کردهایی بودن که از زمان شاه عباس در اونجا بودن، ایلاتی رو جمع کنه و برن به طرف مشهد مقدس، جمعیت خودشو عرض شود که آماده کنه و برن و ملک محمود سیستانی رو برانن. ببینید این آدم بی سیاستی بوده، الان باید موضوع اشرف افغانه، ولی برنامه‌ش اینه که بره با ملک محمود سیستانی به جنگه. خب دوستان، وقت من تموم شد، انشالله در برنامه بعد دنباله این ماجراهای جالب. واقعا آدم حیرت میکنه چقدر این مملکت مسئله داشته، فاجعه داشته. یک زمانی، زمان شاه عباس، امن و امان و راحتی و خوشی و ثروت و همه چی بوده. عثمانی‌ها رو داغون میکنه، شاه عباس نابود میکنه، ازبکان رو سر جاشون مینشونه، پرتغال و اسپانیا رو بیرون میکنه. یه موقع اینطوری. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
هر جا هستید آرزو میکنم تنتون سالم باشه و اوقات آرامی رو سپری بکنید. در حالی که به ساعت 14:46 رسیدیم، برنامه بعدی رادیو جوان رو با عنوان شکوه حماسه تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، حماسه که این خرابی پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
گه رز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسیاد کن از شهیدان خواهیم.
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم، بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
شکوه حماسه.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام. اونهایی که تاریخ جنگ ایران و عراق رو به خوبی خواندند و بررسی کردند، قطعا با بنده هم نظر هستند که ما تقریبا با کل دنیا جنگیدیم. بیش از 30 کشور، حدود 36 کشور آمدند از عراق حمایت کردند و مقابل ما ایستادند، به کشور ما هجوم آوردند و ما دست تنها مجبور بودیم که با حداقل امکانات در مقابل اونها بایستیم. شاید در اون زمان استفاده از موشک‌هایی که در اختیار داشتیم یک رؤیا برای ما به حساب می اومد، اما کار تا جای پیش رفته که در این لحظه ما میتونیم بیایم اینجا پشت میکروفون بنشینیم و بگیم موشک‌های قاره پیما کشور عزیزمون تونسته تولید بکنه و ما تونستیم به فناوری تولید موشک‌های نقطه زن، یعنی با کمترین خطا، دست پیدا بکنیم. و در این شرایطی که هیچ کشوری، حتی ابرقدرت‌ها، نمیتونن ادعا بکنن که میتونن یک پروژه نظامی رو در مقابل ایران پیش ببرن و ایران رو تهدید نظامی بکنن. با ما همراه باشید. در این برنامه قصد داریم به تعدادی از دستاوردهای جدیدی که چندی پیش توسط نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد بپردازیم.
جدیدترین دستاورد نظامی در قالب طرح لبیک یک، رسیدن به سطح قابل اتکایی در دقت نقطه زنی است. که راکت‌های نازعات را از سلاحی صرفاً قابل استفاده برای ضربه زدن به یه محوطه وسیع به سلاحی با توانایی انهدام اهداف کوچک با مساحت کم تبدیل می‌کند.
دعوت میکنم شنونده گفتگوی بنده باشید با جناب سرهنگ مسعود خزائی، رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب سرهنگ سلام، خسته نباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
جناب سرهنگ، با خبر شدیم که چندی پیش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از تعدادی دستاورد جدید رونمایی کرده، مثلا خودروی روینتن نزاجا یا سامانه هدایت و کنترل موشک نقطه زن لبیک و همچنین سامانه اخلال گرمایی گنبدی و حالا توضیحات خاصی که داره. قدری در مورد اینها برای ما بگید که اینها چه تجهیزاتی هستند، در چه لول قدرت نظامی به حساب میان و قرار دارن؟
خدمت عرض کنم که همونطور که مستعذر هستیم و فرمودید، خب ما در بحث سامانه های فناور محور و مرزشکانه الحمدلله یک گرد بیضایی داریم و یک تحول اساسی در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده و واقعیت پیوسته. یکی از چند دستاوردی که در این حوزه رونمایشی که از این دستاوردها دستاورد مرزشکانانه خودرو روینتن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده به نام خودرو روینتن. خب این خودرو در کلاس خودش یکی از فوق سبک‌ترین خودروهای تاکتیکی دنیا هستش که مقاوم در برابر گلوله‌های کالیبر متوسط تا کالیبر 50 هسته فولادی هستش.
بله.
این دستاورد حاصل تحقیقات چند ساله ما در حوزه‌های مختلف فناوری‌های دفاعی بوده که از جمله فناوری‌های زره مایع هوشمند، سنتز نانو مواد، سرامیک‌های زرهی سبک، مواد پلیمری خود ترمیمی.
چقدر عالی.
و ترکیبی از این فناوری منتج به یک محصول مرزشکن به نام زره‌های کامپوزیت هوشمند بوده که در بدنه و طراحی این ساخت این خودرو به کار گرفته شده. البته خدمت را عرض کنم که این فناوری که محصول همکاری مشترکی بین ما شرکت‌های دانشگاه‌های صنعتی و مجموعه صنعت دفاعی ما هست، یک کار مشترک و یک کار خدمت هم تیمی بوده که در طول چند سال مطالعات انجام شده که محصول در طول یک سال گذشته منتج به یک خودروی به نام خودرو روینتنی نزاج شده.
خیلی عالی. انشالله که یک روزی صنعت خودروسازی کشورمون هم بیاد و درس بگیره از صنایع نظامی ما و ما خودروهای ملی قابل دفاع داشته باشیم انشالله.
اینجا ایران است. صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام شنوید. از جبهه هایی که نیمکتش خاک ریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
در مورد سامانه هدایت و کنترل موشک نقطه زن لبیک و همچنین سامانه اخلال گرمای گنبدی و جهتی مولتی روتورها هم برای ما بگید که این در واقع چه کاربردی داره؟
بله، خدمت را عرض کنم. خب یکی از تدابیری که فرمانده محترم نیروی زمین ارتش جمهوری اسلامی در بحث حوزه های رزم زمین در تدبیر و ماهیت و معمولیت این سازمان محول شد، بحث دقت افزایی، نقطه زنی، هدایت پذیری و هوشمندسازی سامانه های راکتی و موشکی نیروی زمین ارتش جمهوری اسلامی ایران هستش، به طوری که ما این قابلیت در سطح نیروی زمین هستش که تمامی سامانه ها ما در حوزه راکتی و موشکی تجهیز کنیم این سامانه که هم بتونن دقت راکت و موشکمون افزایش بده، هم در بردمون، هم انشاءالله در بحث هدایت پذیری و هوشمندسازی سامانه هامون انجام شه. و محصولات این که ارائه داده شد و رونمایی شد بیشتر در این حوزه بود که کاملا این سامانه ها الحمدلله عملیاتی شده و الان در حال در اختیار یگانه های بهره‌وند یگانه عملیات من قرار میگیره.
خیلی عالی، خیلی عالی، خدا قوت. واقعا کار کار ساده ای نبوده، قشنگ مشخص است. یعنی زمانی که ما میریم حالا تجهیزاتی که رونمایی شده در ارتش‌های مختلف رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که واقعا ما داریم همگام با اونها پیش میریم و از تکنولوژی روز و حالا از جهات مختلف که میایم این تجهیزات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که کاملا آن چیزی است که در دانشگاه‌ها داره به عنوان مقاله مطرح میشه و جزء علم روز دنیا به حساب میاد. از شما سپاسگزارم و ضمن خدا قوت با شما خداحافظی می‌کنم. جناب سرهنگ مسعود خزائی، رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش.
زنده باشین ان شاء الله. من از شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارت.
خداحافظ.
successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long-range
با ثبت توان موشک ایران در رسانه‌های جهان. شبکه‌های خبری اسکای نیوز عربی، بی بی سی عربی آزمایش موفقیت آمیز دو موشک جدید در ایران را بازتاب دادند. شبکه تلویزیونی روسیه الیوم هم در گزارشی با بازتاب آزمایش موفقیت آمیز نسل جدید موشک‌های دوربرد بالیستیک ایران گفت ایران به طور موفقیت آمیز نسل تازه‌ای از موشک‌های دوربرد بالیستیک را آزمایش کرد. این شبکه همچنین افزود ایران همچنین موشکی را به نام بینه آزمایش کرد که با لیزر هدایت می شود. به گزارش این شبکه ویژگی موشک بالستیک آن است که سامانه های ضد موشکی نمی توانند آنها را ردیابی کنند. امکان شلیک موشک بینه از هواپیماها و از روی سکوهای زمینی وجود دارد و قابلیت زیادی در اثبات دقیق به اهداف راهبردی دارد.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit, General Hasanajad.
شکوه حماسه.
خب خیلی خوشحالیم که هر روزی که ما میایم و در برنامه شکوه حماسه مینشینیم یک دستاورد جدیدی هست که بتونیم با افتخار سرمون رو بالا بگیریم و بگیم که مهندسین داخلی کشورمون تونستن قوای نظامی کشور رو به این ترتیب ارتقا بدند. مثلا همین خودروی روینتن نزاجا که در موردش صحبت کردیم، ببینید چقدر خودش میتونه الهام بخش باشه و چقدر ارتباط بین این صنایع نظامی که اومدن و تجربه پشت سر گذاشتن در این زمینه با صنایع خودروسازی که ما در داخل کشورمون داریم میتونه دستاوردهای خوبی در زندگی روزمره ما ایرانی ها داشته باشه و ما بتونیم از این طریق به خودروی ملی و خودروهایی که به هر حال زمانی که ایرانی می نشینه درش و رانندگی میکنه با اطمینان کامل و با افتخار ادعا بکنه که من سوار یک خودروی ایرانی شدم. قطعا این قابل دستیابی است. ما موشک‌های نقطه زن داریم تولید می‌کنیم، ما بهترین پهپادها رو داریم تولید می‌کنیم و رشد ما در صنایع نظامی دنیا رو غافلگیر کرده. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا پشت فنایتون باشه با یاری امام زمان و حضرت علی. بریم که خدا پشتیبان شما.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می‌دهد. هنوز می‌شود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا ایران است.
رادیو جوان. Thank you.